شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای قروی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود گرم من به شما و شنوندگان خوب شما، و باز هم خوشبختم که در برنامه‌تون هستم.
و ما هم خوشبختیم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان، و در پی اون دنباله بحث خودمون در مورد استقلال و اون سخنرانی شما در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن.
بسیار خوب، با کمال میل. اخباری که البته اخبار بسیار زیاده، اونجا که در رابطه با ایران هست، یکیش مسئله عملیات انتحاری زاهدانه که گرچه سعی میشه که اون دست کم گرفته بشه و سعی میشه که به زودی ازش عبور بشه، ولی اتفاق بسیار مهمیه، در خور توجه بسیاره و در خور اقدام بسیاره. و دومین مسئله اعلام واجب الاطاعه بودن رهبره، که رسماً گرچه بعد از 24 ساعت از سایت مربوطه برداشته شد، ولی باز یکی دو روز بعد دفتر استفتاءات در دفاع و مطلب نوشت و انتقاداتی که در این رابطه شده بود به چیزی به نام ضد انقلاب وابسته دونستند.
بله.
این هم یه خبره. خبر دیگر باز مسئله جنبشه. میتونیم یه نگاه بکنیم ببینیم که با ادامه وحشتناک بگیر و ببندها، صدور زندانهای طولانی مدت، جنبش در چه حاله؟ و باز در رابطه با مسائل جهانی که بسیار هست، ولی اونه که به ما به شدت نزدیکه و آخرش به همون بحث اصلی مربوط خواهم کرد، مسئله به اصطلاح افشای 92,000 سند مربوط به افغانستانه.
بله.
حالا به همین ترتیبی که گفتم هر کدوم رو مختصراً توضیح میدم.
بله. جناب قروی، فقط لطف کنید در مورد تحریم ها و تأثیر اون هم بر شرایط امروز ایران و آینده در مورد هم لطف کنید توضیح بفرمایید.
بسیار متشکرم، یادآوری کردید، توی ذهنم بود که فراموش کردم. تصمیم اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم و عکس واکنش روسیه که یکی به نرمی زنه یکی بیونیخ هم یکی از اون مسائل که اصلا اجازه بدید که به همین مسئله شروع بکنم.
لطف بفرمایید.
بله. این تحریم قبلی که 5+1 و شورای امنیت رو در جریان هستیم و زندن از متوجه کنگره آمریکا برای بازگذاشتن راه هر عملیاتی بر علیه ایران و درخواست از دولت آمریکا برای اعمال تحریم های بیش از اونه که قبلا توافق شده. و بعد حالا این تحریم اتحادیه اروپا و همراهی روسیه و چین در اون تصمیم گیری شورای امنیت که ایران انتظار داشت وته بکنن که نکردن و بعد اظهارات مدودف که به شدت ضد نقیز هم از یک طرف حرفی که بیل گیتس رئیس وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش گفته بود که ایران فاصله چندانی با ساختن بمب اتمی نداره و البته ابتدا مدودف گفته بود که بعید به نظر میاد چنین باشه، بعد هم در مصاحبه‌ای باز در مسکو اظهار کرده بود که بله این مسئله مهمیه، ما باید بهش توجه بکنیم، که باعث شد که احمدی نژاد در پاسخ مدودف پاره مسائلی که البته در چارچوب فرهنگ خودش و ادبیات خودش بگه و اعتراض به مدودف بکنه. و باز هم حرکت جدید روسیه و که در طریق مدودف اعلام شده این که ما این تحریم های سفت و سخت رو قبول نداریم و تحریم ها فقط اختصاص به مسائل مربوط به مسئله هسته‌ای باید باشه، نشان از پیچیدگی دیپلماتیک و پیچیدگی جهان سیاست و پیچیدگی معادلاتی که جاییست در برابر ملت ما که به شدت با داشتن این کودتاشیان توی مغزی که تنها هنرشون دور گفتنهای به شدت جذاب و بختن زدنها و شعار دادنهای تو خالی که در چنین شرایطی باید به شدت حواسمون جمع باشه که متاسفانه اتفاقاتی میفته که به شدت حائز اهمیت. این تحریم ها بحثای زیادی در دنیا برانگیخته، اکثر جناح‌های ایرانی و اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور بر علیه این تحریم‌ها حرف زدن و تقریبا برای همگان این مسئله مطرح است که اون که دست آخر نتیجه تحریم‌ها خواهد شد این است که طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه به شدت زیر فشار قرار خواهد گرفت و تعداد قابل توجهی به زیر خط فقر نسبی و مطلق خواهند رفت. این یه واقعیت. تجربه این که جهان از یک تحریم خیلی جدی داره، تحریم عراق که اگر یادمون باشه در همون سالها که تحریم جاری بود حتی منطقه نوفلای زون پرواز ممنوع در عراق برقرار کرده بودن، هم در جنوب هم در شمال، جنوب برای شیعه ها، جنوب شمال برای کردها، و دولت بغداد در یه محدوده کوچکی حتی نمیتونه چند تا هلیکوپتر به پرواز در بیاره که یکی از استثنایی ترین تحریم ها بود و فقط سازمان ملل اجازه پیدا کرده بود که به دلیل بالا رفتن رقم گرسنه ها و بچه هایی که از بیدوایی و بیغذایی میمردند نفت رو با نظارت بر مقدار معینی از نفت عراق رو بکنند که فروخته بشه و پولش برای اختصاصا هزینه کمک به طبقات پایین باشه. عملا یادمون هست که از یک طرف بنا به گزارش رمزی کلارک که دادستان کل آمریکا یعنی بالاترین مقام قوه قضاییه آمریکا در دوران کارتر بود، از فعالین به نام حقوق بشر در جهان در سفری که به عراق کرد و بعد از برگشتنش گزارش داد که بیش از 500 هزار کودک در عراق به خاطر نداشتن مواد غذایی و دارو مردند، یعنی تا اون زمان در اون چند ساله تحریم.
حاله
گزارشات دیگر خوندیم که تعدادی از مادران عراقی بعد از اینکه هر چه خونه داشتن مبلمان و فرش و اینا رو همه رو فروختن برای خریدن شیر خشک بچه‌شون و یا داروهای دیگه غذا برای بچه‌هاشون دست آخر به تنفروشی تن دادن که برای جوامعی مثل عراق که بسیار شبیه ایرانه این یک فاجعه بسیار بزرگ، البته همه جای جهان به ویژه در جوامعی مثل عراق و ایران به شدت تکون دهنده است. اما ببینیم این وسط چه اتفاق دیگری افتاد در حالی که این مرگومیر و این تلفات وحشتناک و ضایعات بزرگ در اثر تحریم به وجود اومد، باز هممون یادمونه. اینایی که دارم میگم اصلاحات ایست که موجود فیلمهاش، خبرهاش، روزنامه و مجلاتی که در رابطه هست چندانی هم دور نیست. همین روزهایی که صدام مخفی شده بود و دستگیر شد و دوتا پسرهاش مقاومت کردن و کشته شدن، بعد از فتح بغداد یادمون هست که یکی از جاهایی که رفتن فیلماشو نشون دادن باقی وحش استثنایی پسر بزرگی صدام بود.
بله.
در همون روزها سالهای تحریم ساخته شده بود و باز هم معلوم گفته شد که این دوتا پسر در بیش از 2 میلیارد دلار از قبل قاچاق نفت ثروت به جیب زدن. این نشون میده که حتی این سخت‌ترین گرانترین تحریمی که در خاطره این دهه‌های گذشته جهان هست اعمال شد، نتیجه‌اش این نشد که صدام از ساختن قصرهای جدید خودداری کنه و پسرهاش هم یک همچین چپاول وحشتناکی نکنن و باز هم هممون در فیلا صندوق‌های بزرگ دلاری ها رو دیدیم که سر به صدها میلیون دلار میزد به صورت نقد آماده کرده بودن که به خارج از ایران ببرن.
بله.
همین حال ما شاهد در حال همین حالا گمانه هایی که زده میشه این هست که بخشی از حاکمیت کودتا به شدت علاقه من به تحریم بشه و تشدید هم بشه. بخشی از شاید همین بخش و تندروتر از اینها هم به شدت آرزومندن که جنگ که از دید اونها یک از الطاف خفیه خداست حتما اتفاق بیفته. در حال اینها به شدت از تحریم استقبال میکنن. علتش هم بسیار ساده است. تا حالا که این تحریم چندان نبوده میدونیم بخش بزرگی از اقتصاد مملکت افتاده دست سپاه و بسیج که همین اظهارات چند روز پیش آقای کروبی رو توجه بکنیم منبع سازمان های جاسوسی بیگانه نیست، منبع از داخل و آقای کروبی که میگه تمام همه این پول ها و حرکت ها و قرارداد ها دست بسیج و سپاهه.
بله.
و این رعایت میدونیم تا اینجا سپاه قرارگاه خاتم الانبیا چندین قرارداد 2-3-4 میلیارد دلاری گاز بسته به بهانه این که کمپانی های خارجی از اجرای این پروژه خودداری کردند. باز در همین روزهای گذشته شنیدیم که میدونستیم که چون از عهده چنین کارهای برنمیان لطمات سنگینی به پیکر صنعت و آینده اقتصاد ایران میزنن و همین دلیل از چند تا پروژه ناگزیر شدن عقب نشینی بکنن. ولی از این به بعد وقتی که تحریم ها شدیدتر شد کسانی که در دوران به اصطلاح صلح در ایران این تحریم برای خودشون گمرک های اختصاصی داشتن، بنادر اختصاصی داشتن، طبیعی است که در چنین فضای تحریم چه میدان عمل گسترده‌ای که پیدا نمی کنن و به راحتی می تونن هر کالایی رو با قیمت های بسیار بالا از بازار قاچاق که در همه جای دنیا وجود داره بخرن. همچنان که میدونین الان بنزین از ترکیه به عراق وارد ایران میشه به قیمت جذاب، خب میتونن این کارها رو بکنن و ثروتهای بادآوردهشون رو انگفته رو کلانتر بکنن. در همین حال بیگمان در یه معادله خیلی ساده اقتصادی این طبقات متوسط و طبقه کم درآمد هست که بیشترین ضربه رو و آسیب رو کامند. دوم این تحریم ها هر چه شدید تر بشه دهان کودتاچی ها رو برای متهم کردن مخالفین بازتر خواهد کرد. با توجه به این که همه دیکتاتوری های جهان همیشه و پیوسته به دنبال اجرای تئوری و تز زنفوبیا یا بیگان ستیزی بودن برای سرپوش گذاشتن مشکلات و ناتوانی‌های داخلی و ایران هم سال‌هاست که این کار می‌کنه و سالیانی است که مرتب کلمه دشمن هرگز از ادبیات حاکمیت بیرون نیامده و هیچ تقریبا سخنرانی نیست که رهبر تو این سالها نکرده باشه و از کلمه دشمن استفاده نکرده باشه. حالا میتونیم حد بزنیم وقتی که اتحادیه اروپا و آمریکا از یک طرف و فشارهای اسرائیل از طرف دیگه به ایران وارد میشه، مسئله بیگانه ستیزی دامنه های بزرگتر بگیره و یکی از عوامل برایند خیلی ساده و طبیعی فضای بیگانه ستیزی در داخل کشور این هست که هر کسی چیز مخالف در علیه حاکمیت بزنه بلافاصله انگ همکاری با اون دشمنی که اینا میستیزن.
بله داره.
به همین حالا هم در همین چند روز گذشته طرحاتی که احمد نژاد گفت یادمون هست که راجع به تحریم‌هایی که تحریم هیچ اثر به ما نخواهد کرد، ولی دشمنان با همکاری بخشی در داخل دارن این کار میکنن. البته همه میدونیم که دیگه حالا هیچ در ایران اپوزیسیون لا مذهب بیدین غیر خودی وجود نداره، همه از دم خودی هستن و معلوم میشه که همین خودی ها که در حیاتی ترین سالهای 30 ساله گذشته رژیم پس از انقلاب نقش های اساسی داشتن، معلوم شده که اینها عملا جاسوس های بیگانه بودن و حالا هم به جاسوسی بیگانه ادامه میدن که اگر چنین چیزی حتی 1% صحت داشته باشه باید همین مسئولینی که فکر مدر مسئولین بسه تحمیلی باید دو دستی رو سرشون بزنن و اظهار بدبختی و بیچارگی بکنن که در کشورشون کسانی که این همه سمتهای مهم داشتن به راحتی میتونن در این بیگانه کار بکنن، که این عینها و گمانها از دامن پاک و کبریایی ایرانی ها بسیار به دوره. در مقایسه با خیلی های دیگه در جهان ایرانی ها به شدت در این رابطه مواظب بودن، ایرانی ها از بسوق دوله ها متنفر بودن، ایرانی ها از میرزا بلحسن خان ایلچی متنفر بودن، ایرانی ها از میرزا شفیع پیشنماز تبریزی که به استقبال روس ها رفت بعد از ترکمنچال متنفر بودن، از حاج ابراهیم کلانتر متنفر بودن و این شروع تاریخی این مسئله رو به راحتی نشون داده که وقتی در یه فوجه تاریخی ویژه کسی مثل دکتر مصدق به قدرت میرسه با وجود اون همه فشارها همین مدت که وسوق دوله ها رو دیدن، فروغی ها رو دیدن و اعضای حقوق بگیر بیگانه رو در گذشته دیدن مثل ابوالحسن خان ایلچی که وصیت میکنه، وزیر خارجه ایران وصیت میکنه که پس از من مستمری من که از سفارت انگلیس دریافت میشه به فرزندانم برسه.
بله.
یه واقعیت تاریخی. خب ایرانی ها نمیدونستن که میان روی دیوار با خون مینویسن که با خون خود نوشتم یا مرگ یا مصدق. این روحیه ملت ایرانه که اینو میدونه و خائن و از خادم تشخیص میده. از این گذشته اگر به این تئوری همکاری با بیگانه در این سطح وسیع ما باور داشته باشیم، باید معلوم میکنه که ما تا کجا اعتماد به نفس ملیمون لگدمال شده و از بین رفته، چیزی برای آویختن در داخل میهن باقی نمونده. در نتیجه حتی چهره های بنام هم میتونن قدرتی پشتیبانی یا سودی از آویختن به دامن بیگانه به دست بیارن، که این یک فاجعه بزرگه و یک پارادوکسیه که کودتاچی ها چون به خرد اندکی در سرشون نیست طبیعتا نمیتونن این پارادوکس رو بفهمن و از وارد کردن این اتهامات پرهیز بکنن. در حال این هم یک مسئله است، یعنی زیر فشار قرار گرفتن جنبش، زیر فشار قرار گرفتن اپوزیسیون و انگ همکاری با بیگانه زدن هم از عوارض تحریمه. به عبارت ساده اینهایی که در غرب و آمریکا و در شورای امنیت اتحادیه اروپا ترجیح دادن که مسئله حقوق بشر در ایران رو در درجه دوم اهمیت قرار بدن و مسئله هسته‌ای رو که خودشون میدونن یک مسئله قلابی و کم اهمیت اولویت بدن که به این ترتیب بتونن جنایت های اسرائیل رو سرپوش بذارن و چنان محق حرف بزنن که شما در رسانه های غربی به راحت میشنوید که ما به خاطر این که اسرائیل برای دفاع از خودش در حمله پیش دستی نکنه باید چنین کنیم چنان کنیم در چنین فضایی و میبینیم که این تحریم ها با این حرکت با این سو و سمتی که داره میره عملا مسئله حقوق بشر در ایران رو بیش از پیش زیر فشار قرار میده. میشه انتظار داشت که زندان ها پرتر بشه، میشه انتظار داشت که الان سال ها چند سال که هیچ کس نمیتونه هیچ مطلب حتی روزنامه هایی که وابسته به کودتاچی ها نداشتن هم کسی جرأت نمی کنه راجع به چند چون اون که میگذره مطلب بنویسه و نتیجه هر کس کوچکترین اعتراضی بخواد بکنه حتما جاش زندان خواهد بود و نتیجه این هم یکی از اثرات دیگر تحریمه و اثر دیگر تحریم ضربه های اقتصادی وحشتناک در پیکر بنیانهای اقتصاد ایرانه و اقتصاد سرمایه گذاری بخش سرمایه گذاری به اصطلاح ایران کشور و بخش کالاهای سرمایه‌ای به ایران وارد نخواهد شد. در نتیجه اقتصاد تنها به تنها به سوی اقتصاد خود و اقتصاد مصرف حرکت خواهد کرد و این هم ضربه وحشتناکی در پیکر اقتصاد ایران خواهد شد.
دقیقاً
بردم به این مسئله برخورد غربی ها با احتمال حمله اسرائیلی ها، این مسئله چنان جا انداختن به قدرت امپریالیسم رسانه‌ای که دقیقاً در سطح جهان همه باور کرده باشند که این کشوری هست که در اونجا نشسته و حق داره به عنوان دفاع از خود به صورت پیش دستانه به این کشور دیگه حمله کنه. یعنی ما در یک جنگل زندگی میکنیم که این مدعیان حقوق بشر و دموکراسی عملا در این جنگل حضور دارن و مهر تأیید به اون میزنن، در حالی که به گزارش چاپ شده در کتاب جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا، اسرائیل بیش از 200 بمب اتمی داره و همه میدونن که اگر ایران حتی همین فردا صبح اولین بمبش هم بخواد امتحان بکنه کاری بزرگتر از کره شمالی نخواهد تونست بکنه.
یک
ملت سرتاسر گرسنه‌ای که هر سال هزاران نفر از گرسنگی میمیرن و در مرز سیم خاردار وحشتناک اطلاعات در اون کشور هیچ کس حق نداره در بیرون بفهمه اونجا چند نفر از گرسنگی مردن، همچنان که در زمان استالین یادمون هست که 5 میلیون نفر در اوکراینی که بهش میگفتن سبد قلات اتحاد شوروی 5 میلیون کشته شدن مردن از قحطی، ولی استالین و رژیمش اجازه نداد در جهان چیزی در اون باره بدونه و سالهای بسیار زیادی پس از اون معلوم شد. حالا همین اتفاق در کره شمالی میفته. اخیراً که استثنان اجازه داده بودن یک خانم خبرنگار بره به کره شمالی، مشخصاً این در سوالی که همراه مأموران داره با دیگر با آدم ها میکنه پاسخهایی که دریافت میکنه میبینیم که اصلا چیزی به نام اینترنت اینا نمیدونن وجود داره. بعد همین خبرنگار میگفت که وقتی نمیدونن اینترنت وجود داره طبیعتا گوگل و یوتیوب و تویتر و فیسبوک و این حرفا همه بی‌معنی خواهد بود که ما در بارش بخواهیم هر چیز
دارید.